بسم الله الرحمن الرحیم.
شک و تمرد علی سلطان العقل نبغ دکارت. در چنین زمانی که پر بود از روح شک و تمرد، دکارتی طلوع کرد.
اینجور تصور شده که یک پدیده ایست در اثر اوضاع اجتماعی اقتصادی پیش آمده و این مبتنی است بر مبنایی که دارند در جامعه شناسی، که زیربنای جامعه مسائل اجتماعی اقتصادی است و سایر مسائل همه روبنا هستند، و اگر این زیربنا تغییر کنه، خود به خود مسائل روبنایی هم تغییر خواهد کرد. گفتم اگر ما اوضاع اجتماعی اقتصادی را عوض کردیم و از نظام سرمایه‌داری به نظام سوسیالیستی تغییرش دادیم، مفاهیم روبنایی هم خود به خود دیگه، مردمی که فکر منافع شخصی هستند در نظام سوسیالیستی این غریزه را از دست خواهند داد و به جای حب ذات حب الجماعه جانشین خواهند شد. ایشون می‌فرمایند که حقیقت
اینه که اینا مثلا والله خطر کردن. اگر ما بخوام بگیم که غریزه حب ذات ناشی از اوضاع اجتماعی اقتصادی، این سوال پیش میاد که اون اولی که بشر در آغاز
افتاد که اجتماع تشکیل بده و روابط اجتماعی بین افراد برقرار کنه، اون داییش چی بود قبل از اینکه این اوضاع اجتماعی حاکم بر او باشه؟ خود اینا هم معتقد هستند که بشر ابتداءً به صورت افراد وحشی در غارها و در جنگل‌ها زندگی می‌کرده و تدریجاً گرایش به زندگی اجتماعی پیدا کرده. در اون زمان که هنوز اجتماع به شکل صحیحی به وجود نیامده بود و روابط محکمی بین افراد پیدا نشده بود، دایی افراد بر این که اجتماعی تشکیل بدند و یا اینکه اصلا زندگی خودشون را حفظ کنند، فکر غذا و آب و نان و سایر لوازم زندگی باشند چی بود؟ اون وقت که هنوز نظام اجتماعی چیزی به اینها نداده بود، همین نظام اجتماعی در کار نبود تا اینکه فکری به اینها بده و غریزه در اینها ایجاد کنه. بدون شک ابتدا بشر به غریزه ذاتی، غریزه حب ذات به فکر افتاد که منافع خودش را تأمین کنه، خودش را از ضررها نجات بده. تدریجا همین غریزه بود که باعث این شد که با دیگران روابطی برقرار بکنه و جامعه تشکیل بده. بعد از اینکه جامعه تشکیل شد، اون وقت مسائل تصادم بین منافع و عرض کنم که مصالح پیش اومد، ما کسانی منفعت خودشون را ترجیح میدن و کسانی حاضر هستن که منافع دیگران را تا حدودی تأمین بکنن. پس اون چه حاکم است بر انسان در تمام مراحل حتی قبل از تشکیل اجتماع، غریزه حب ذاته. اون است که باعث میشه که انسان به فکر جلب منافع و دفع ضررهاش بر بیاد، و اگر این غریزه نبود، انسان از روز اول از بین رفته بود و منقرض شده بود. انسانی که به فکر این نباشه که منافعش را تأمین کنه، این انسان دوامی پیدا نخواهد کرد. پس اون چه باعث میشه که انسان بتونه زندگی کنه ولو به صورت فردی ولو به صورت نیمه وحشی، همون غریزه خود به ذاته. اون
کنست که سبیل زندگی تقزیستن خیلی مدرد به ذاته اون منافع دیگه
خود همینه معناش، معناش همینه. پس این
شرط
اجتماعی نیست
اختزامی کنه
زندگی تقزیستی را چی به وجود می اصلا چی باعث میشه که زندگی کنه؟ چی باعث میشه که زندگی کنه؟ اصلا چه دایی داره که به زندگیش ادامه بده؟ چه دایی داره که به فکر تأمین غذا بیفته، به تأمین مسکن تو غار برسه؟ چه دایی داره که خودشو از خطرها و از عرض کنم درندگان نجات بده؟ یه چیزی میخواد که از انسان از اول وقتی یک حیوانی جلوش میاد خودشو حفظ کنه ازش. اگه حب ذات نداشته باشه چرا خودشو حفظ کنه از خطر؟ چرا بذاره به زحمت بکشه دایی حیوان شکار کنه بخوره؟ این غریزه حب ذات اختصاص به انسان نداره، در حیوانات هم و اختصاص نداره به اونهایی که به طور اجتماعی زندگی میکنن. به قول شما اونایی هم که تکزی هستن، اونها هم این غریزه رو دارن. تکزی بودن ناشی هست از این غریزه، نه اینکه این غریزه ناشی باشه از اون. اون یه شکل شکل زندگی است که حالا یا به صورت فردی یا به صورت اجتماعی از این غریزه ناشی میشه. حیوانی که خودش را دوست میداره و میخواد منافع خودش رو تأمین کنه، یا به صورت فردی یا به صورت اجتماعی تأمین میکنه. اما اگر انسان این غریزه رو نداشته باشه، اصلا چرا در صورت بعد بیاد که به حیات خودش ادامه بده؟ پس این غریزه است که شکل زندگی را به وجود میاره، نه اینکه شکل زندگی غریزه به وجود بیاره.
والواقع ان هذا المفهوم المارکسی له بالذات يقدر العلاقه بين الواقع الذاتي غریزته بالذات و بین الاوضاع الاجتماعی به شکل معقول مقلول. حقیقت این است که این مفهوم مارکسی له بالذات رابطه بین واقعیت ذاتی که عبارت باشه از غریزه له بالذات و بین اوضاع اجتماعی را وارونه فرض میکنه.
مارکسی
بله، مارکسی منصوب به مارکسه، مارکسیستی یعنی مارکسیست یعنی کسی که تابع مکتب مارکس هست.
درست.
ما نسبت را به مارکسیست میدیم، در عربی معمولا اینها را به خود یک اصلی کلمه نسبت میدیم. و الا فکیف نستطیع ان نؤمن، اگه اینجور نباشه پس چجور ما ممکن است ایمان بیاریم و بپذیریم که انگیزه ذاتی و شخصی این مولود مالکیت شخصی است و مولود تناقضات طبقاتی است که ناشی می شود از مالکیت فردی. فان الانسان لو لم یکن سلفا لو لم یکن یملک سلفا الدافع الذاتی لما اوجد هذه التناقضات، اگر انسان قبلا این انگیزه ذاتی را نداشت این تناقضات را به وجود نمی آورد. ولا فکر فی الملکیت الخاصه، به فکر مالکیت شخصی نمی افتاد. ول استعثار الفردی و ترجیح دادن مصالح فردی، خودگزینی. ولی مادای استعثار الانسان به مکاسب نظام و یبعه به شکل الذی یحفظ مصالحه علی حساب الاخرین، چرا انسان ترجیح میده دستاوردهای یک نظامی را و اون را به شکلی قرار میده که مصالح خودش را علیه حساب دیگران و منافع دیگران حفظ کنه؟ مادام لا یحس بالدافع الذاتی فی اعماق نفسه، اگر در درون خودش در اعماق وجود خودش احساس نمی کنه که چنین غریزه ای هست، چرا اصلا در صدد بر بیاد که منافع دیگران را برای خودش جلب کنه؟
من معتقدم انسان های افرادی زندگی اشتراکی داشتن، به یه ایوان سید می کردن همه مختلفن به هم چه.
بله، این لازمش اینه که نظام فرمایشات خودشون از بین بره، برای اینکه اونا میگن زندگی اشتراکی یه تکامل یافته زندگی بشره و دیگه رجوع به قهقرا که نمیشه. اونا میگن انسان از نقص رو به کمال میره و هر موجودی همینطور هست. قانون تکامل یکی از اصول اساسی دیالکتیکه. اینا هیچ وقت حاضر نمیشن بگن که ما برمیگردیم به اصل اولی که قبل از این تکامل داشتیم. اون که شما میفرمایید یک شکل عرض کنم محدود و ناقصی است که گاهی بشر وقتی تنهایی نمیتونست حیوان شکار کنه دو سه نفر با هم شریک میشدن. این ابتدای تعاونه. و الا اول ابتدا به فکر این نمیفته انسان که چند نفر با هم برن یک کاری بکنه. وقتی میبینه تنهایی نمیتونه مجبور میشه با چند نفر کمک کنه. اشتراکی غریزه ذاتی نیست برای انسان، ولی تقبل پیدا نمی کنه.
ما رو نظام موجود اینجوری ساخته به این طرف فکر رو واده ده. ما نمیدونیم تصور کنیم که انسان‌های اولیه این قدرت اشتراکی داشته.
ما اینا میتونیم تصور کنیم که هر انسانی وقتی گرسنه میشه فکر غذا میفته. حالا یا غذا رو خودش تامین میکنه یا با کمک دیگران. اینو خوب میتونیم بفهمیم. این خاصیت حتی انسان بوده و هست و خواهد بود در انسان هست. و انسان به انسان هم نداره، در هر حیوانی هست. اینو میفهمیم وقتی گرسنه میشه به فکر غذا میفته. آیا احتمال میدیم یه وقتی انسانی بوده که وقتی گرسنه‌اش بشد فکر غذا نمیافتاد، نمیرفت کوشش بکنه برای اینکه غذایی به دست بیاره؟ آیا اینا احتمال میدیم؟ اگر ضرری متوجه بشد به فکر دفاع نمیافتاد به هیچ وجهی، اینا احتمال میدیم؟ انسان عاقلی نمیتونه همچین فکری بکنه. نه، اصل غریزه صحبت سر غریزه هست. هر چیزی افراط و تفریط داره، کلام در اصل غریزه هست. اینی که شما میفرمایید مسئله ایست که جناب عالی میفرمید. اونها میگن غریزه حب به ذات، اینطوری که ایشون نه میفرمید غریزه حب به ذات مولود نظام است. به جناب عالی فرمودم که ایشون اینجور میگن، ایشون میفرمایند که مفهوم مارکسی مطلقه اینه. یه وقت شما در نقل ایشون اشکال دارید، خب یه عرض برای آدم بگرد و بینه کتاب ایشون اینجور هست یا نیست، ولی فعلا مطلبی که ایشون نقل میکنن اینه که خب بذات میگن ولید الملکیت الخاصه، ولید النظام الرأسمالی.
یعنی تکامل یافته باشه قبل از اون خلاصه قدیم اشتراکی مطلب
اشتراکی. توجه داشته باشید که اینجا یک بحث مقدمی هست برای مسائل فلسفی. همه این مسائل در جای خودش تفصیلا بحث شده، و اون چه مربوط به اقتصاد هست در کتاب اقتصاد را مفصل بحث کردن و اون چه مربوط به جنبه فلسفیش بعد میاد. اینجا فقط یک گزارش اجمالی هست برای که شما بفهمید، توجه پیدا کنید به این که مسائل فلسفی مسائل خشک و دور از محیط زندگی انسان نیست، برای اینکه درک بکنید که حل مسائل اجتماعی توقف داره بر حل مسائل فلسفی. فقط همین اندازه. حالا اینجا جای بحث همه اینها نیست، یک بحث اجمالی گذاشتن که توجه به ارتباط این مفاهیم داشته باشه. حالا اینا همه جای خودش مفصل بحث شد. فالحقیقت ها در این کتاب هم به ان المظاهره، ولی ظاهره این آزائده. فالحقیقت ها ان المظاهره الاجتماعی للانانیه فالحقل الاقتصادی و سیاسی لم تکن الا نتیجتن لدافع ذاتی لغریزه تو به ذات. حقیقت این است که مظاهر اجتماعی انانیت و خودپرستی و خودخواهی در زمینه اقتصادی و سیاسی اینها نیست جز نتیجه انگیزه ذاتی که همون غریزه و به ذات باشه. فهادت دافع اعمق و منها فی کیان الانسان. پس این انگیزه ذاتی عمیق‌تر است در وجود انسان از اون مسائل، از اون مظاهر اجتماعی. فلا ممکنه ان یزول و تقتلع جذوره به ازارت تلک الآثار. مسائل اجتماعی یک نمودهایی است از خودخواهی انسان، نه اینکه اینها اصل باشه و خودخواهی فرع باشه. ما اگر بخواهیم این مسائل را عوض کنیم و شکل نظام را تغییر بدیم، این باعث نمیشه که اون ریشه کنده بشه. مثل درختی میمونه که بعضی شاخ و برگ‌هاش شما بشکنید، بعضی شاخ و برگ تازه‌ای
درخت بشه،
کنده بشه با از بین بردن این آثار. اینا آثار اون ریشه است. فإن عملیتاً كهذه لا تعدو أن تكون استبدالاً لآثار به اخرى. چنین کاری بیش از این نیست که تبدیل
یفقد رصیده الموضوعی و سببه من النظام الاجتماعی.
حالا فرض کنیم که ما غریزه حب ذات رو اینجور معنا کردیم، اونطور که در مکتب مارکسی هست، بگیم که غریزه حب ذات عبارت هست از یک پدیده‌ای که از اوضاع اجتماعی به وجود میاد. حالا فرض کنیم اینو پذیرفتیم. آیا با علاوه بر این، اگر ما تفسیر کردیم انگیزه ذاتی و غریزه حب ذات را تفسیر عینی، موضوعی اینجا منظور تفسیر عینی است، یعنی پیش خودی ذهنی تفسیر نکنیم، چجور تفسیر کنیم؟ به عنوان اینکه یک انعکاسی است از پدیده‌های فردی در نظام اجتماعی، مثل پدیده مالکیت شخصی. اینجور تفسیر کنیم، فردی را ملغا کنیم. فرض کنیم مالکیت فردی را ملغا کردیم، اما همه امتیازات فردی را
نمی‌کنیم. مثلا همین معنای نزول،
نزول و صعود که دو معنای متقابل هستند، لفظیه که ابتداءاً وضع شده برای معنای حسی. یه جسمی از یک محلی که فوق هست وقتی میره به طرف محلی که تحت هست نسبت به او، میگیم نزول کرده، و بالعکس میگیم صعود کرده. سنگ از بالا میفته پایین، میگیم نزول کرده، و بخار وقتی از پایین میره به طرف بالا، میگیم صعود میکنه. لفظ نزول و صعود ابتداءاً برای معنای حسی وضع شده. بعد بشر وقتی اجتماع تشکیل داد و احتیاج پیدا کرد به معانی اعتباری، همون الفاظی را که برای معانی حسی وضع کرده بود در مورد اعتباریات هم به یک علاقات و مناسباتی به کار می‌برد. مثلا وقتی که سلطانی استعفا میده از مقام خودش، میگن نزل عن عرشه. نزول عن العرش منظور این نیست که واقعا روی تخت نشسته بود و بعد بیاد پایین، این یه نزول حسی است، ولی اون معنایی که اراده می کنند یعنی خودش را خلع کرد، استعفا داد یا معزول شد. میگن نزل عن عرشه، ولی اون که وقتا روی عرش ننشسته بود اصلا. معنی نزول در اینجا به معنای این است که از اون مقامی که اون مقام رفیع فرض شده بود و اعتبار شده بود، از اون مقام عالی آمد پایین. یا میگیم یک کسی فرض فرمایید که
عالمی بود، دانشمندی بود و در یک علم ممارست داشت و خوب وارد بود، مستحضر بود مسائلش. بعد از چندی که متارکه میکنه میگیم تنزل کرده، مقام علمیش تنزل کرده، یادش رفته مثلا، یا اون مهارتی که در استنباط داشته اون مهارت از دست داده، میگیم مقام علمیش تنزل کرده. این تنزل و نزول که در اینجا به کار برده میشه یه معنای اعتباری است. فرض شده این مقام علمیه که اول داشته در یک درجه عالی و مقام فعلیش در درجه سافلی. درجه سافل گفته میشه که این نزول هست و این نزول یه معنایست اعتباری. یا فرض کنید کسی که یک مقامی داره در یک مؤسسه، در یک اداره، در وزارتخانه، بعد اگه این مقام پایین تری بهش بدن میگن تنزل پیدا کرد. اینا حالا معنی اعتباری است. گاهی هم نزول در امور معنوی گفته میشه که از سنخ اعتباریات نیست، مثل نزول قرآن که یک حقیقتی است، از مرتبه الوهیت، از مقام صدق الهی نزول پیدا کرده برای انسانها به طوری که بفهمن و در ذهنشون گنجانیده بشه. این هم یه معنایی است، اعتباریات نیست، یک واقعیتی است در مورد سلطان و از کنم یا مأموری که از مقامش خلق میشد. اونجا یک نزول حقیقی نبود، اینطور نبود که واقعا یک حقیقت وجودی کاسته شده باشه، تنزل پیدا کرده باشه، صرف اعتبار. ولی در اینجا ممکن است یک واقعیتی باشه، یعنی حقیقتا کلامی از مقام الهی صادر شده باشه و تنزل پیدا کرده باشه به صورتی که بشر بتونه بفهمه. سوق یعنی مقام بفهمه، ظرف، مقام. یعنی خدا تکلم به صدر منه خلق صوتا، هر چی بفهمه. خیلی خوب، اما اونی که در مقام خدا هست، خدا این معناشو درک میکنه که این لفظو میگه یا نه؟ معنایی که خدا درک میکنه همین مفهوم ذهنی است که بنده و جنابعالی داریم. خدا ذهن داره، مفاهیم ذهنی هست، حالا هر چه اشتراک، یعنی معنیش هیچی نمیفهمی وقتی نزول میگیم، یعنی اصلا هیچ ربطی به نزول من اگر روی این احتمال اگر نزول بگیم چه معنایی هست؟ در مقام اثباتش نیستیم، فرض مسئله هست که ممکن است ما یک نزول معنوی داشته باشیم. در همون موردم کلمه نزله یا تنزله و تنزیل به کار ببریم. اگر چنین چیزی بگیم این چه جور کاریه؟ در مقام اثباتش که نیستیم اینجا که این حالا نزول قرآن چه جوره. بحث ما سر این نیست. میگم اگر یک حقیقت معنوی از سنخ مادیات نیست اصلا، اما یه نزول حقیقی هست در مراتب وجود، نه در ماده، از یک مقام مادی به یک مقام مادی دیگه. اونجا اگر خواستیم به مرتبه بیان کنیم باید به چه لفظی بگیم؟ غیر از این که لفظ نزول به کار میبریم. پس نزول میشه همین کلمه در یک معنای معنوی، یعنی معنای غیر حسی به کار برد. حالا به کار برده شده در کجا؟ مقام اثباتشه، فعلا کلام در مقام ثبوتشه. پس چنین کاری میشه کرد؟ قریح انسانی موافقه با این کار. همونطور که لفظی که برای معنای حسی وضع شده در معنای اعتباری به کار میبره، میتونه در معنای فوق حسی و ماورای طبیعی هم به کار ببره. الفاظ ابتداعاً به خاطر معانی حسی وضع کرده بود، ولی حالا احتیاج پیدا کرد که یک معنای فوق حسی هم رو بیان کنه، همون الفاظ را به یک مناسبت هایی به کار میبره. مثلا فرض کنیم ید الله از سنخ مادیات نیست، این کار آدمیزاد میکنه، آدمیزاد میکنه، در قرآن هم هست. در اینجا چی شده؟ لفظی که ابتداعا وضع شده بوده برای معنای مادی در یک مصداق غیر مادی به کار رفته. حالا این حقیقت مجاز سنخ دیگری اصلا از استعمال هست که علمای بیان درش بحث نکردن، به ایناش کاری نداریم، یک واقعیت است. من شاعر یقول این که این مجاز، یک کسی میخواد بگه تحلیل میکنیم ما در یه معنای اینو حقیقتی است، اینا یه بحثایی است که سر اصطلاحشه، اما یه واقعیتی است. انسان ابتدا برای اون حقیقتی که تعبیر میشه به ید الله لفظ وضع نکرده، چون مورد حاجتش نبوده، احتیاج نداشته به اون حقیقتی با کلمه ید الله بیان میشه بیان کنه. اما اون حقیقتی رو که حالا میخواد بفهمه، آسان ترین لفظی که میتونه اون معنا رو بیان بکنه، نزدیک ترین معنایی که به ذهنش ممکنه برسونه، برسه مشابه اون معنا، معنایی است که با لفظ ید بیان میشه، گفته میشه ید الله. اونها قطعا اگر هیچ معنای حسی نداشته و ریشه حسی نداشته، اونها رو بعدها بشر وضع کرده. بحث ما در اونجایی است که ابتداءن برای معنای حسی وضع کرده و بعد همون لفظ را در یه معنای غیر حسی به کار میبره. اینجا یه مناسبت هایی را لحاظ میکنه و در اون معنای حسی به کار، غیر حسی به کار میبره. حالا اگر ما دیدیم همین رو که شما میفرمایید، بشر اول قدرت رو چجور درک کرده؟
قدرت از یه مظاهر مادی کرده.
احسن تو. پس لفظ قدرت برای همون معنای مادی وضع کرده. بله، قدرت معنایی است که مظهرش دسته، اما قدرت خودش رو چجور دیده؟ دیده یک بدن قویی داره که میتونه در مقابل دشمن مقاومت کنه، اینو میگه قدرت. یه آدمی که ضعیفه بیچاره از اون میگه ضعیف، ضعف در مقابل قدرت. بلا شبهه. بعد در امور اعتباری هم گفته سلطانی که لشکر زیاد داره اونم قدرت. قدرت رو ابتداعا در مصداق مادیش رو درک کردیم. حالا تا برسیم به اینکه علم ببینید چیه. علم هم اگر معنای ادراکی شامل حسی هم میشه، اونم همینطوره. اگر معنای حسی نداشته، این ناچار از الفاظی است که بعدها وضع شده، یعنی بعد از اینکه توجه پیدا کرده به امور معنوی. من انکار نمی کنم که یک لفظی را ابتداعا بشر وضع کرده باشه برای معنای غیر مادی. معمولا اینجوریه که همون الفاظی که برای مادی وضع شده، بعد با یک قرائنی برای غیر مادی استعمال کرده، و تازه اون معنایی هم که غیر مادی وضع کرده باشه، معنی غیر مادیه که در خودش مییابه، باز هم یه مصداق محدود و مصداق امکانی داره. همین الفاظ در مورد واجب هم به کار میبره. فرض کنید مثلا علم معنای مجرد، ولی علمی را که بشر لفظ علم وضع کرده برای اون علمی که در خودش مییابه، باز سر و کار داره، مصداق اینه. بعد توسعه پیدا میکنه، میبینه این معنا حتما خدای متعال هم جاهل نیست، اونم یه همچی چیزی داره، یه چیزی که در این حقیقت اشتراک داره، ولی اون مرتبه وجوبیش یه مرتبه امکانیش، این رو در اونجا هم بکار میده. و اگر به جایی رسید که کم کم اصلا درک کرد که ممکن از یه معنایی باشه که اصلا مصداقی ازش در اینها نباشه، خب ممکنه هست یه لفظی هم وضع کنه برای اون، در اون اثباتش مشکله که آیا این چنین چیزی هست یا نه. اللهی هم که میتوانید همینطور، اگر الله اصلش الاله بوده، اله هم به معنای معبود هست یا به معنی محبوب هست و امثال اینها، اول معنی مادیشو بشر فهمیده، بعد تدریجا نسید. حالا مناقشه در مصادیق نکنه، اگر تا فردان بشینیم مصادیق زیادی فرق نمی کنه. منظور از حسی
قدرت مادی باشه،
ابتداعا بشر حسی هست. اگر یه چیزهای مادی هم باشه که غیر محسوس باشه، باز در مرحله بعد بهش توجه پیدا کرده. اون چرا انسان ابتدا هم درک میکنه، معانی یک با حسی سر و کار داره. این یه حقیقتیست که بشر الفاظی را فل جمله، قاعده کلی نمیگیم تا اینکه چیز مناقشه درش بشه، نمیخوایم همه مصادیقش رو معرفی کنیم تا درباره مصادیق بحث کنیم. فل جمله آدمیزاد اینجوره، لفظی را گاهی وضع میکنه برای معنای حسی، همون لفظی که برای معنای حسی وضع کرده در معنای اعتباری به کار میبره، و گاهی همون لفظ را در یه معنای فوق ظرف حس و اعتبار خودش، فوق طبیعت که اصلا راهی بهش نداره، در امور غیبی درباره اونها هم به کار میبره. باید توجه داشت که اگر لفظی در یه موردی به کار برده شد صرفا اول اون معنایی که آدم به ذهنش میرسه که معنای حسیست خیال نکنه حقیقت همین است و لاغیر. اگر در این معنای اعتباری به کار برده شد خیال نکنه که هر چه هست و نیست همش اعتباره. ممکن است یه لفظ سه تا مصداق باشه، یه مصداق حسی، یه مصداق اعتباری، یه مصداق حقیقی ماورای طبیعی. بعد موارد رو سنجید و از مناسبت موارد فهمید که کدوم معنا مرادی، آیا حقیقت است، مجاز است، یا اولش مجاز بوده بعد شده حقیقت. اینها اصطلاحات کار به این چیزاش نداریم. به هر عنوان باشه وقتی فهمیدی مراد چیه، حالا یک کسی اسمشو بذاره استعمال مجازی است، یکی بذاره حقیقیه، برای ما فرقی نمی‌کنه، مناقشه است در اصطلاح. منظور برای فهمیدن معنا توجه به این نکته لازمه که الفاظ ممکنه مصادیق مختلف داشته باشه، بعضی مصادیق مادی، بعضی اعتباری و بعضی مافوق حسی و طبیعی. نکته دیگه این که گاهی یک قضایایی مورد بحث قرار بگیره که شواهدی حاضر برای مستمعین داره. یک قضیه شخصی است، واقع شده و اذهان مردم همه این قضیه را میدونه و از خصوصیاتش اطلاع داره. وقتی گوینده اشاره میکنه به این قضیه، مخاطبین کاملا به جهات این قضیه آگاه هستند، میفهمند که این لفظ اشاره به کدوم از برم حیثیت اون قضیه است. ولی بعد مدتی که وقتی بگذره تدریجا این قضیه قرائن مقامی مخفی میشه. کسانی که حاضر نبودن در اون جریان یادشون میره یا براشون نقل نمیشه برای نسل‌های آینده. اون کلامی که در اون مقام صادر شده نسبت به آیندگان یک نوع ابهامی پیدا میکنه. اگر فقط به همون لفظ بخواد اکتفا بکنن، درست همه جهات قضیه براشون روشن نمیشه. نه اینکه اون لفظ معنا رو افاده نمیکنه، لفظی استعمال شده در معنای حقیقی، مجازی هم نیست که قرینه بخواد، اما همه جهات قضیه برای شخص روشن نمیشه که چی بوده. اگه بخواد درباره محتوای اون قضیه قضاوتی بکنه یا نکته استفاده کنه، ممکنه احتیاج داشته باشه به اینکه اون قضیه را کاملا بدونه. در قرآن یک قضایایی هست، اشاره به یک داستانهایی هست که در وقت نزول مردم خوب میدونستن، میفهمیدن. فرض فرمایید که میفرماد باید غدوت من اهل که تبوء المؤمنین مقاعد للقتال. اون هنگامی که صبح از خونه در اومدی و مردم را در یک جاهایی برای قتال قرار میدادی. لفظیست معنایی هم میفهمونیم، از غدوت من اهل که تبوء المؤمنین مقاعد للقتال. اما این کی بوده، چه زمانی بوده، ازش استفاده نمیشه. این مقاعد للقتال در کجا بوده روشن نیست. مسلماً اون وقتی که این آیه نازل شد خود پیغمبر اکرم و مردم میفهمیدن که راجبه چرا چه جرایی داری صحبت میکنی، هیچ خفایی نبوده داریش. اما الان برای ما اگر بخوایم بفهمیم که این از غدوت من اهله کدوم زمان رو میفرماید، چه روزی در مربوط به چه قضیه هست، برای اون روشن نیست. ممکن است از قرائن کلام از گوشه و کنارش چیزهایی فهمید، اما باز جزئیاتش ممکنه مشخص نشه برای ما و احتیاج داشته باشه اگر بخواییم تمام خصوصیات قضیه را بفهمیم اینکه از قرائن خارجی استفاده کنیم. این جاهاست که ممکنه تاریخ، حدیث در صورتی که نقل معتبر باشه، شأن نزول، اینها به درد ما بخوره. تاریخ به ما میگه مثلا این قضیه مال جنگ احد بوده، قرائنی هم در کلام داره. اونجایی که پیغمبر از تو خونش در اومده داره میره جنگ، معلومه که صحنه جنگ نزدیک بوده به محله سکونت پیغمبر. در جنگ بعد یا قضا مایی در بعض جنگ های دیگه اینجوری نبوده، این پیداست یه جنگیست که در نزدیکی مدینه واقع شده. قرائنی در خود آیه هست اما کلمه احد توش نیست. بفهمیم این داستان مربوط به چه جنگی هست، ناچاریم به قرائن خارجی رجوع کنیم. این قرائن خارجی گاهی تاریخ، گاهی حدیث، گاهی فصل شهر نزول هاییست که اون هم بالاخره برگشتش به تاریخ و حدیث میشه، بالاخره به نقل ارتباط پیدا میکنه. باید بگردیم نقل های معتبری که در این زمینه ها هست پیدا کنیم برای اینکه جهات قضیه را روشن کنیم، ولی نمیتونیم همه خصوصیات را از لفظ در بیاریم. گاهی چنین چیزایی هست. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، اشاره می‌فرماید یه زنی که از برای شوهرش شکایت می‌کرد. اما این زن کی بود؟ شوهرش کی بود؟ اینا که از جا معلوم نمی‌شه. و نظر اینها بالاخره در قرآن یه قضاوی شخصی نقل شده که اون وقت نزول مردم می‌فهمیدن چیه. اما بعدها در اثر اینکه قرائن مخفی شده ابتداعا نمیتونیم بفهمیم که مراد از اینا چیه. اگر بخواهیم تمام جهاتش روشن بشه ناچار باید به قرائن خارجی از قرائن خارجی کمک گیریم و این منافات نداره با اینکه قرآن هدایت باشه و نور باشه. اون چرا که لفظ میخواد بیان بکنه فهمیده میشه، منتها ما میخواهم یه چیزایی بیش از اون که لفظ افاده میکنه استفاده کنیم و بفهمیم، ناچاریم به قرائن خارجی مراجعه کنیم. بله حالا گاهی ممکنه یه اثری پیدا کنه، حالا اگه یه جایی اثری داشت اونو که در قصد در یکی از نکته‌های قبلی از کردیم. و همینطور مثلا راجع به اهل کتاب چیزایی می‌فرماید، مسائلی راجع به یهود نصارا اینها مطرح می‌کنه یا اشاره می‌کنه به مذهبی که در کتاب تورات هست، در کتاب انجیل هست. ما اگر ندونیم کتاب تورات و انجیلی که در زمان پیغمبر اکرم در دست یهود و نصارا بوده چی توشه، درست نمیتونیم متوجه بشیم. مثلا میفرماید عیسی بشارت داده به آمدن پیغمبر، اما در کجای انجیل هست به چه صورتی بشارت داده شده که از این کلمه در نمیاد؟ من مبشرن به رسول یأتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه و آله. اما این بشارت چی بوده؟ متن بشارت چی؟ از اینکه در نمیاد. یا مثلا میفرماید و اندهم التورات فیها حکم الله، مسلما قرآن تصدیق میکنه که در همون توراتی که پیش یهود و نصارا بوده حکم خدا توش بوده. فی الجمله اینجور نبوده که همش دروغ باشه، تصریح میفرماید اندهم التورات فیها حکم الله. اما نمیدونیم این توراتی که الان در دست ما هست همون توراتی است که در دست علما یهود بوده در زمان نزول پیغمبر نزول قرآن یا نه. اگر راهی داشته باشیم بتونیم بفهمیم که تورات در اون زمان چی بوده، برای اینجاها به درد نمیخوره. یکی از کارهایی که خیلی خوب روش تحقیق بشه همینه که تورات و انجیل در زمان نزول پیغمبر به چه صورت بودی و علمای یهود و نصارا از تورات و انجیل چی میدونستن اون وقت که این قرآن اشاره میفرماید در پیش شما تورات و انجیل هست، بشارت هایی هست. میشناسن پیغمبر اکرم را؟ به چه عناوین میشناختن اونا؟ چی در دستشون بوده؟ اگه اینا تحقیق بشه خیلی کمک میکنه برای فهم معانی. نقل میکنم که تورات فعلی از زمان پیغمبر اکرم به بعد تحریف شد. بله همون را هم قرآن میفرماید تحریف شده، همون توراتی هم که اون زمان بوده اونم تحریف شده، ولی فعل جمله تصدیق میکنه. برای اینکه داره که فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، چیزایی رو خودشون مینوشتن و میگفتن این از طرف خداست، پس معلوم میشه که اونا از این کارا میکردن. بحث ما که در این زمینه نبود. عرض کردم فعل جمله توراتی که در زمان پیغمبر بوده چیزهایی درش حکم خدا توش بوده، اما چه اندازه نمیدونیم. اصلا اون که تورات چی بوده نمیدونیم. نقل میکنند که بعد از عصر نزول قرآن قرآن تحریف شده. اگر راهی داشته باشیم اینو تحقیق کنیم کار خوبیه. و همین اندازه بدونیم در اون توراتی که در زمان پیغمبر بوده چیا بوده، اینو کمک میکنه برای خیلی از مسائل. خیلی چیزهایی که احکامی که در داستانهایی که مثلا در قرآن هست در تورات انجیل هم نقل شده، اگر آدم بدونه که در اون زمان چی جور بوده و مقایسه کنه میفهمه که در کجاها تحریف شده بودیم و چه اختلافاتی هست بین نقل قرآن با نقل تورات و انجیل اون زمان. خیلی چیزا ممکنه کمک بکنه آدم. پس اطلاع پیدا کردن از این مسائل برای فهم بیشتر و آگاهی بیشتر از مسائل در قرآن مطرح شده مفیده. این هم یه نکته. نکته دیگه این که
در قرآن شریف همونطور که قبل هم اشاره کردن
احکامی به طور اجمال و ابهام و اهمال بیان شده، مثل حکم نماز و حکم زکات، یعنی تفاصیلش در قرآن بیان نشد. و ما یقین داریم که اون حکمی که در اسلام هست، این حکم به این صورت اجمالی که بر هر نوع مصداق ممکنی قابل انطباق هست نیست. یعنی یقین داریم که نمازی که اسلام آورده یه نمازی نیست که بر نماز یه رکعتی صادقه، بر نماز هزار رکعتی هم صادقه، که اون نماز واجب به هر دو اینا ممکنه انجام بگیره. اگر یکی صبح مثلا نماز صبح را 6 رکعت بخونه، یقین داشته باشیم که نمازش صحیحه. نه تنها یقین را نداریم، بلکه یقین بر خلافش داریم. و این ضرورت اسلامه. ضرورت اسلام است، نه پیش مسلمی. حتی کفار هم میدونن که اسلام اون نمازی که آورده شکل خاصی داشته. حالا کیفی، همه کیفیاتشو ندونن، اما اجمالا این که شکل خاصی داشته، این پیش کفار هم مسلمه. و در قرآن اون شکل خاص بیان نشده. پس قطعا اینها را از مصادیق چیزهایی است که پیغمبر اکرم باید تعلیم بده و بیان بفرماید که لتبین للناس ما نزل الیه. بنابراین ما برای فهمیدن تفاصیل این مطالب ناچار باید به روایاتی که از پیغمبر اکرم و یا از مصدر معصوم دیگری که به اعتقاد شیعه اهل بیتش هستن اخذ بکنیم. ما باز این معناش نیست که فهم قرآن متوقف بر اونهاست، بلکه فهم تفاصیل قرآن متوقف. قرآن وقتی میفرماد اقیم الصلاة، مفهومش روشنه، یعنی یک عمل عبادی به نام نماز واجب است انجام بگیره. تفاصیلش چیه؟ ما میخوایم یه چیزی بیش از اون چه قرآن در مقام بیانشه بفهمیم. خود قرآن ما را حواله میده به بیان پیغمبر اکرم یا بیان معصومین سلام الله علیه اجمعین. پس برای فهمیدن تفاصیل احکامی که در قرآن به طور مجمل و مهمل ذکر شده، احتیاج داریم ما به سنت پیغمبر اکرم و کسانی که به منزله اون حضرت باشه.
اما احتمال
بله. این اهمال که عرض کردم طبق اصطلاح اصولی است که آقای آشنا هستن باش. در اصول میگن گاهی طبیعت مهمله مراد متکلم است، گاهی طبیعت مطلقه و گاهی مقیده. گاهی وقتی وقتی مطلق و اطلاق همه این مصادیقش اراده میده خود این طبیعت رو. یه وقت هست در مقام این است که قیدش هم را بیان کنه، میگه این طبیعت با این قید مطلوبه. یه وقت هست در مقام نیست، نمیخواد بگه قیدش رو بیان کنه که بگه این طبیعت رو با این قید باید اتیان کنی، و نمیخواد به قرائن مقامی اکتفا کنه و به مقدمات حکمت اطلاق درست کنه. در مقام این نیست اصلا، در مقام بیان نیست، فقط در مقام بیان قضیه مهمله است. میخواد بگه این نمازی واجب، این نماز چجور به اطلاق شرط کنید هر جو دلتون خواست، نه با فلان قیدی، اونم در مقام بیانش نیست. فقط میخواد بگه نماز برای شما واجبه به طور مهمل. حالا در مجمل رو در مقابل مبین استعمال میکنن. قضیه مهمله یعنی اصل طبیعت رو میخواد القا بکنه، مقدمات حکمت برای اطلاق گیری موجود نیست، قیدی هم در کلام نیست. پس نه مقید مراده و نه مطلق، چون مقدمات حکمت میگه مطلق مولا در مقام بیان باشی، و این ما میدونیم در مقام بیان نیست. همونطور که عرض کردم در مسئله سابقه المصادر الاساسیه للمعرفه قبل الادراک البشری به صورت عامه، والان نتناول المعرفه من ناحیه اخرى لنحدد قیمتها. صفحه 100. تا اینجا یک قسمت درباره مصادر معرفت بحث کردیم، یعنی ادراکاتی که انسان داره چه تصوری و چه تصدیقی از کجا سرچشمه میگیره. نظرهای مختلفی بود، بعضی گفتند خود عقل داره یک مفاهیمی را، بعضی گفتند همه از حس سرچشمه میگیره، و بالاخره نظریه خود ایشون هم بیان فرمودند که گفتند نظریه محققین از فلاسفه اسلام اینه که از نظر تصور همه مفهوم ها به حس برمیگرده، و این را ما استدراک کردیم، گفتیم منظور اعم از حس ظاهری و باطنی، و بگیم که منظور علم حضوری است که در حتی خود ادراک حسی هم، ادراک حقیقی ابتداءً مال اون ادراکی است که برای نفس به حضور حاصل میشه. به هر حال در مقام تصور میگیم ادراکات به حس برمیگرده، مستقلی نیست. این درباره سرچشمه ادراک برای انسان. بحث دوم اینه که این ادراکاتی که ما داریم چند اندازه ارزش داریم، یعنی تا چه اندازه حکایت از واقعیت خارجی میکنه. آیا این ادراکات 100% مطابق با واقعه، یا اصلا ما راهی با واقع به واقع نداریم و نمیتونیم داشته باشیم، یا نه شک داریم که این ادراکات مطابق واقع هست، یا مطابقتش نسبیه که حالا نسبی بعد معناش میدیم. این بحث برای ارزشیابی ادراکاته که چه اندازه اینها ارزش دارن، لذا به عنوان قیمت المعرفه میگن که این معرفت ما چند روزه ارزش داره. کنا ندرس المسئلات سابقه، در مسئله قبلی بررسی میکردیم مصادر اساسی معرفت یا ادراک بشری را به طور کلی. بردازیم به معرفت از جنبه دیگری، لنحدد قیمتها الموضوعیه، تا تعیین کنیم ارزش واقعی معرفت را، یعنی این معرفتی که ما داریم چند اندازه از واقع خارجی حکایت میکنه. موضوعی یعنی خارجی، عینی به اصطلاح. و مدى امکان کشفها عن الحقیقه، چند اندازه میتونه کشف کند از حقیقت. فان الطريق الوحيد الذي تملكه الانسانيه لاستكناء الحقائق والكشف عن اسرار العالم هو مجموعه العلوم والمعارف التي لديها. ما اگر راهی به کشف حقایق داشته باشیم همون علوم و ادراکاتمونه. این علوم و ادراکات باید ببینیم چه اندازه مطابقت دارن. فیجب ان نتساءل قبل کل شیء اما اذا كان هذا الطريق موصلا حقا الى الهدف، پس قبل از هر چیز ما باید در این باره گفتگو کنیم که آیا این راه ما رو به هدف میرساند واقعا. و اما اذا كانت الانسانيه قادره على الوصول الى واقع موضوعي، و آیا انسان میتواند برسد به واقع خارجی به وسیله این معارف و نیروهای فکری که دارد. و فلسفه مارکسیه تؤمن فیها بالمسئله به امکان معرفت الان. مارکس میگه که بله ما میتونیم واقعیت خارجی را درک کنیم و بشناسیم، و به طاقت الفکر البشری علی الکشف عن الحقایق الموضوعیه، و ایمان دارد به این که فکر بشری میتواند کشف کند حقایق خارجی را. و طرف دو شک و سفسطه، مارکسیسم شک و سفسطه را رفض میکنه، میگه مذاهب شک و مذاهب سفسطه درست نیست، و حق این است که انسان میتونه معرفت به حقایق خارجی پیدا کنه. حالا اول ادعای مارکسیسم را بیان میکنه. خب حالا چطوره؟ اول ادعاشو ببینیم چیه، بعد ببینیم که آیا حق داره یا نداره. این ادعا را که مارکس چین ادعایی داره، این عبارتاشون از دو تا کتاب نقل میکنه. یکی کتاب ماتریالیسم دیالکتیکه، قسمت اول، خلافا للمثالیه التي تنكر امکان معرفت العالم. برای اینکه این روشن بشه این دو قسمت، یه مقدمه عرض بکنم. دو تا کلام بیشتر ناظر به حرفهای کانت در قسمت دوم تصریح کرده بهش. کانت میگه یک شیء فی ذاته داریم، یک شیء لانفسنا یا فی انفسنا. میگه اشیاء خارجی یک حیثیت ذاتی خارجی دارن که مربوط به خودشونه، یک حیثیت ظهور این اشیاء برای ماست. اون حیثیتی که مال خود اشیا فی انفسها هست، علا ماهی علیها، ما راهی به درکش نداریم. اما یه حیثیت دیگه دارن این اشیا لانفسنا، لذا گاهی میگه که شیء فی ذاته داریم و شیء فی ذاتنا، فی ذات المدرک. میگه از اشیاء خارجی آثاری برای ما منعکس میشه به وسیله حواس. این آثاری که به وسیله حواس منتقل میشه به ادراک ما، خود ادراک هم چیزی به اینها اضافه میکنه. اونهایی که از خارج منتقل میشه به احساسات ما میشه ماده برای ادراک. خود قوای ادراکی هم یه چیزی میذاره روی اینها که صورت ادراکه. از مجموع اینها برای ما درک حاصل میشه. پس ما هر وقت یه چیزی رو درک میکنیم، شیء خارجی محض نیست، بلکه خودمون هم یه چیزی بهش اضافه کردیم. در مرحله حساسیت صورت زمان و مکان رو بهش اضافه میکنیم و در مرحله فاهمه اون مقولات دوازدهگانه. هرچی را ما درک کنیم در ظرف زمان و مکان درک میکنیم، با اینکه ظرف زمان و مکان مال حساسیت هست، مال خارج نیست. و هرچی را درک کنیم در یکی از اون اشکال چهارگانه از دوازده مقوله درک میکنیم، با اینکه اینها هم مقولات ذهن است نه مال خارج. پس مدرک ما در واقع تمام حکایت از خارج نمیکنیم، بلکه یه مقدارش مال خود ذهن ماست. صورت الادراک مال ماست، ماده ادراکی که از خارج میده. پس در واقع کشف ما از خارج نسبی هست. تا اونجایی که مربوط به صورت ادراک هست مال خود ماست. اون اندازه که مربوط به ماده ادراک هست حکایت از خارج میکنیم و ما هیچ وقت نمیتونیم اون ماده را از این صورت جدا کنیم. این است که عین خارج رو ما نمیتونیم درک کنیم. اینجور نظریه ای را یک نوع ایدئالیسم به اصطلاح که مثالیت ترجمه عربیش میکنه، این یه نوع ایدئالیسم. البته ایدئالیسم منحصر به این نیست، صورتهای دیگه هم داره. چون حرف کانت خیلی در فلاسفه اروپا در قرون اخیر فلاسفه با اهمیت تلقی شده و حرفهای خیلی عمیقی داره، ولی با فلسفه مارکسیسم نمیسازید. اینها خیلی به این نظریات مار این چیز کانت حمله میکنه. این حرفاشون هم ناظر هست به اینا، این که در بعضی جا دارن اشیایی که فیزاته ها شیء فیزاته را ما طرد میکنیم، منظور از شیء فیزاته اصطلاح کانته، یعنی اون حیثیتی که از اشیا دارن و قابل درک نیستن. این اصطلاح را متوجه باشید تا اینکه این حرفا براتون درست روشن میشه. برخلاف ایدئالیست ها یا برخلاف مکتب ایدئالیسم که منکر امکان معرفت عالم و معرفت قوانین عالم هست و اعتقاد به ارزش معرفت ندارد و اعتراف به حقیقت خارجی نمی کند، البته اینا همش مال کانت نیست، ایدئالیسم اینجوریست. اینا یک بازی که از مغالطات مارکسیست ها اینه که بعد خود ایشون هم داره بحثی مفصلا میگه. اینا میگن هر کس مثل ما ماتریالیست نباشد این ایدئالیسته دیگه، و دیگه همه را خلاصه یه جور حساب میکنن. به محض اینکه کسی اعتقاد پیدا کنه به یک شیء غیر مادی میگن دیگه ایدئالیست شد، دیگه هر چه اشکال بر صوف هستی و ایدئالیست دارن میریزن سرش که تو دیگه ایدئالیست شدی، واقعی نیستی. که انه واقعی بودن و رئالیست بودن منحصر است به مکتب مارکسیسم. اگر یک کسی یه شیء غیر مادی را فل جمله قبول کرد، اینی که میگه ایدئالیست شدی، یکی از حربه های ایناست. اینکه همیشه این حرف های ایدئالیست ها را ولو شائبه ای از عرض کنم ایمان به ماورای طبیعت باشه، همه اینها را یک جا رد میکنند. برخلاف ایدئالیست که منکر امکان معرفت عالم است، اونی که منکر امکان معرفت عالم هست و صوفستی هستن و ایمان به ارزش معرفت ندارد و اعتراف به حقیقت خارجی نمی کند، همه ایدئالیست ها اینجور نیستن که حقایق خارجی را انکار کنند. این هم ایدئالیست هایی که اونا میگن و تعتل حرف
انکارشون خودش
اعتراف
به حقیقت
است.
اون که منکرن
بله و چنین میپندارند که عالم پر است از اشیاء قائم به ذات. منظور از اشیاء قائم به ذات یعنی اشیایی که ارتباط با ما پیدا نمی کنند و ما نمیتونیم اونا را درک کنیم. احتمال میدم که در ترجمه عربی هم یه خود مسامحه شده باشی، ولی تعبیر کانت هم قائم به ذات نیست، تعبیر کانت اشیاء فی ذاته میگه. در ترجمه احتمال میدم که از فرانسه به عربی مسامحه شده باشی. این که چنین میپندارند که اشیاء عالم پر است از اشیایی که قائم به ذات هستند. قائم به ذات در اصطلاح ما یعنی مثلا یا جوهر به یک معنا یا واجب به معنی موجودی که قائم به نفس هست، و این هیچ کدوم از اینا نیست. منظور از این که میگن عالم پر است از اشیایی که قائم به ذاته یعنی چیزهایی که قابل درک ما نیست، به درک ما نمیاد، گسسته است رابطه ما با اونها. ولن این تفسیرشه، ولن یتوسل العلم ابدا الی معرفتها. منظور از این که عالم پر است از اشیاء قائم به ذات یعنی علم هیچ وقت نمیرسد به معرفت اونها. برخلاف ایدئالیسم که این حقیقت تقوم المادیت الفلسفیت المارکسیه علی المبدا القائل بکذا، برخلاف اینها ماتریالیسم بر این اصل مبتنی است که میگه انه من الممکن تماما معرفت العالم و قوانینه، کاملا ممکن است که انسان جهان و قوانینش را بشناسد. و این معرفتنا لقوانین طبیعه تلک المعرفت التي يحققها العمل و التجربه هي معرفت ذات قیمته، شناسایی ما نسبت به قوانین طبیعت اون شناسایی که عمل و تجربه به اون تحقق میدهد، این معرفتی است دارای ارزش و لها معنا حقیقت موضوعیه و معنای حقیقت خارجی را دارد. یعنی واقعا این معرفت حقیقتی است واقعی، یعنی حکایت میکنه کاملا از واقع خارج. باز این که فهمیدن حقیقت موضوعی احتیاج به توضیحی داره که باز بحثش میاد. حقیقت دو جور میگیم ما، گاهی میگیم حقیقت یعنی شیء خارجی، اونی که در خارج متحقق است. گاهی میگیم حقیقت یعنی معرفتی که کاشف است از شیء خارجی. اینجا منظور از این حقیقتی که اینجا میگن یعنی اون معرفتی که کاشف است از شیء خارجی، معرفتی است که حق است. یعنی این کلمه را که میگیم این معرفت، واقع به تمام معنا میتونیم بگیم این حقیقت است. یعنی معنای کلمه حقیقت را دارد، واجد معنای حقیقت است. معرفت ما واجد معنای حقیقت است، یعنی میتونه واقعا حقیقت خارجی رو نشون میده. چون حقیقت رو دو جور، الان من گفتم حقیقت خارجی منظور شیء عینی است، ولی گاهی میگه معرفت ما حقیقت است، یعنی مطابق با خارجی. و ان لیس فی العالم اشیاء لا تمکن معرفتها، و مارکسیسم معتقد است که در عالم چیزی که قابل شناخت نباشد وجود ندارد. و انما فیه اشیاء لا تزول مجهولتن، بله یه چیزهایی که هنوز مجهول هست برای ما، اما حالا مجهول است غیر از اینه که امکان معرفت نداره. و تصبح معروفتن به وسائل العلم و العمل، تدریجا به وسائل علم و عمل اینها معروف میشن، شناخته میشن. این یک قسمت که صریحا ادعا میکنند که مارکسیسم معتقد است که اشیاء خارجی را میشه معرفت حقیقی بهش پیدا کرد. یه قسمت دیگه از کتاب لودویگ فیورباخ مال انگلز، ان اقوى تفنید لهذا الوهم الفلسفی ای وهم کانت و هیوم و غیره من المثالیین، حرفای اینها رو نقل کرده، حرفای کانت و هیوم و سایر ایدئالیست ها رو به اصطلاح اونها. بعد میگه قوی ترین وسیله‌ای برای اینکه این حرفا را از بین ببره و رد رومن ترین رد برای این توهم فلسفی، یعنی توهم کانت و هیوم و سایر ایدئالیست‌ها، ولی کل وهم فلسفی آخر و هر گونه اشتباه فلسفی دیگری که این ایدئالیست‌ها دارن، هو العمل و تجربه و صناعه به وجه خاص. بهترین چیزی که حرفا ایدئالیست‌ها را رد می‌کنه کاره. یعنی ما وقتی میگیم مثلا الکتریسیته موجوده، اونا میگن که کانت میگن که این شما در ظرف ادراکتون اینجور درک میکنید، این واقعیت خارجیش را شما نمیدونید هست یا نیست چجوری. ما میگیم اینا در تجربه و عمل میاریم به وسیله یک موتوری که الکتریسیته را تولید میکنه، اثبات میکنیم که این نیرو هست، بعدش استفاده میکنیم. بهترین راه اینه که اگر ما یک ادعایی رو کردیم بتونیم خودمون بسازیم و ازش بهره برداری کنیم. مثلا ما میگیم که اکسیژن و هیدروژن آب تشکیل شده از اکسیژن و هیدروژن. اونا میگن از کجا میگید؟ بهترین راهش اینه که ما در آزمایشگاه اکسیژن و هیدروژن رو با یک نسبت معینی ترکیب کنیم بشه آب، بعدم بخوریم و رفع تشنگی کنیم. پس معلوم میشه این درست بود فکر ما. پس بهترین راه برای اثبات این که اینها معارف معرفت‌های ما ارزش خارجی داره اینه که خودمون بتونیم این کارو انجام بدیم و در زندگی ازش بهره برداری کنیم. خب ایدئالیست میگه همون ساختنتون و همون بهره برداریتون هم یک تخیل ذهنی است. اونا میگن بهترین راه برای اینکه اینها تخیل نیست و واقعیت خارجی داره اینه که خودمون میسازیم و ازش بهره برداری میکنیم. ایدئالیست میگه همه ساختنتون و بهره برداریتون هم یک تخیل بیشتره. اونی که خیال میکنید ساختید، کانت میگه اونی که تصور میکنید ساختید ساخته شده، اما اونی که شما درک میکنید حقیقتشو الان هم درک نکردید، نصفشو درک کردید. اینا به خیال خودشون اینجور جواب میده. بهترین راه برای جواب دادن به این توهمات فلسفی این است. نه خیر، ایشون یک مسلک خاصی داره میاد عرض میکنه. یه مقدارش گذشت که کانت بگه که شرایط حساسیت و چیز فاهمه، بازم توضیحات بیشتری ازش بده. اصلا ادراکی که اون میگه در همین محسوسات این هاست. اونایی که مسائل متافیزیکی میگه فقط ذهنی هست. اینا که اصلا برای ماورای ماده وجودی قائل نیستن. این حرف حرف مارکسیست هاست که غیر از ماده چیز قائل نیستن. میگن بهترین راه برای این که ما ببینیم یک معرفتی حق است یا باطل اینه که در عمل بتونیم ازش استفاده کنیم. و اذا استطعنا ان نبرهن على صحت فهمنا لظاهرت طبیعی ظاهرت طبیعیت ما، به خلقنا هذه الظاهره به انفسنا. هرگاه ما توانستیم استدلال کنیم بر صحت فهم ما نسبت به یک پدیده طبیعی، یه پدیده طبیعی را عرض کردم، مثلا اینکه آب از اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده، یه پدیده طبیعی است. میخوام ببینیم درست فهمیدیم این را یا درست نفهمیدیم. بهترین راهش اگر توانستیم ما به خلق نهاده ظاهره به انفسنا، خود ما این پدیده را به وجود بیاریم، اکسیژن و هیدروژن را ترکیب کنیم که آب بسازیم. اهداف نالها به واسطه توفر شروطها نفسها، اگر توانستیم اون را اهداف کنیم با فراهم کردن شروطی که برایش لازم است و فوق ازاله علاقه بریم، از استطعناس استخدامها فی تحقیق اغرازنا، اونی را که ساختیم برای تحقق بخشیدن به اغرازمون به کار بگیریم، ازش استفاده کنیم. کان فی ذلک القضاء المبرم علی مفهوم شیء فی ذاته. با این کار، با این تجربه عملی و استفاده عملی، به طور کلی مفهوم شیء فی ذاته فاتحش خونده میشه. از شیء فی ذاتهی که کانت میگه که اشیا اون طوری که هستند فی ذاتها برای ما قابل درک نیستن، العصی علی الادراک، که قابل درک برای ما نیستن، اسیان دارند از این که درک بشن، آبی هستن از درک، این از بین میره. چرا؟ برای اینکه ما درک کردیم و خودمون هم ساختیم و ازش هم استفاده کردیم، پس معلوم شد چیزی که قابل درک نباشه نبود. الی عطابه کانت، این حرفی رو که کانت زده این رد میشه به این وسیله. خب این ها برای این بود که ادعای مارکسیس روشن بشه که یه وقت نگن ما نمیگیم اشعار قابل معرفت نمیدونیم. تصریحاتی بود به این که اینا مدعی هستن که اشیاء را کماهیه فی انفسا میشه شنا. احاد تصریحات تقدر به وضوحن ان الفلسفه المارکسیه لم ترغب بالوقوف الى صف السفسطه و مدارس الانکار او شک. این تصریحات تثبیت می کند با کمال وضوح این که فلسفه مارکسیسم راضی نیست که در صف سفسطه و مکتبهای انکار و شک بیسته، در کنار اینها بیسته، یعنی مکتبش را به عنوان مکتب سوفستی یا ایدئالیسم معرفی کنه. اون مدارسی که اعلنت افلاسها فل مضمار الفلسفی، اون مکتبهایی که در میدان فلسفی افلاس خودشون را آشکار کردن، یعنی نتونستن اثبات کنند یک حقایق خارجی را، وقتی دیدن مفلس هستن در این زمینه گفتن شک داریم یا گفتن نیست واقعیت. لأن الصرح الذي تحاول بناءه، برای اینکه اون کاخی که مارکسیسم میخواد بسازد نمیشه روی شک ساخت، اون کاخی که میسازه باید زیربنای قطعی داشته باشه. یجب ان یرتفع على ركائز فلسفیه قاطعه، یک زیربناهای فلسفی محکمی میخواد. و قواعد فکریت جازمه، و ما لم تکن رکائز و یقینیتن لا یمکن ان تماسک، تا پایه‌هاش سنگ‌های اساسیش محکم نباشه، یقینی نباشه، این کاخ متماسک نمیشه، یعنی همبسته و محکم نمیشه. و یترکز جل بنا الفکری و القائم علیها، اون ساختمان فکری که روی این پایه‌ها میخواد از کنم بسازه اونا دوام نمیاره، ثابت نمیمونه. برای اینکه اون کاخ ثابت بمونه ناچاره که پایه ها رو محکم کنه و بر اساس علوم یقینی مبتنی کنه. پس ادعا میکنه که ما معرفت یقینی داریم. و نحاول الان ان نعرف ما اذا کان من حق هذه الفلسفه ان تزعم لنفسها اليقين الفلسفي و تدعي امکان معرفت الجازمه. ما حالا میخوایم ببینیم که آیا چنین فلسفه‌ای حق دارد بپندارد برای خودش یقین فلسفی را و ادعا کند امکان معرفت جزمی را، به معنی ان الفلسفه المارکسیه التي تفكر على طریقه دیالکتیکیه هل تستطيع ان تؤمن بمعرفه حقیقته بمعرفه حقیقیه للعالم. مارکسیسمی که بر روش دیالکتیکی فکر می‌کند آیا میتواند اعتقاد داشته باشد به یک شناخت حقیقی برای جهان و قوانین جهان و تتخلص من قبضت شک و سفسطه، میتونه خلاص بشه از چنگ شک و سفسطه یا نه، یعنی میتونه این ادعاش رو تثبیت کنه یا ادعای پوچیه. و فی تعبیر ناخر هل المعرفت التي يصف للفيلسوف المارکسی ان يتبجح بها هي اعلى قیمتا و ارفع شأنا من المعرفه في فلسفه کانت. اینا که فلسفه کانت را میکوبند و میگن که اون شناختی که شناخت نسبی که کانت میگه اون کافی نیست و ما شناخت عینی قائل هستیم، آیا واقعا این معرفتی که اینا به دست میارن ارزشش بیش از معرفتی است که کانت قائل هست یا نه؟ به عبارت دیگر آیا معرفتی که یک فیلسوف مارکسی میتواند به آن ببالد، آیا از نظر قیمت بالاتر و ارزشمندتر است از معرفت در فلسفه کانت؟ اولاد المثالیین او المادیین النسبیین من فلاسفه مدارس شک الذین نقدتهم المارکسیه و هاجرتهم، یا سایر مکتبهای ایدالیست یا مادیین نسبی که مارکسی به اونها هجوم میکنه و حرفاشون رد میکنه، آیا معرفتی که او خود مارکسی اثبات میکنه بیش از معرفت اوناست، ارزشش بیشتره یا نه؟ ولعجل ان نعرف المشكله و نتبین مدى امکان حلها على اساس الفلسفه المارکسیه و وجهه نظر الفلسفه الاسلامیه فيها يجب ان نشير بصوره سريعه الى اهم المدارس الفلسفيه. برای اینکه ما این مسئله را درست بشناسیم و ببینیم که تا چه اندازه میشه این مسئله را حل کرد، یعنی مسئله امکان معرفت، ارزش معرفت را ببینیم چه اندازه میشه این مسئله را حل کرد بر اساس فلسفه مارکسیسم، و این که ببینیم نظر فلسفه اسلام در این باره چی هست، برای اینکه اینا را بتونیم بشناسیم یجب لازم است ما اشاره کنیم به طور سریع به مهمترین مکتبهای فلسفی که به این مسئله پرداختن، التي عالجت هذه المشكله حتی یتحدد به جلائن موقف مارکسیت منها. بعد ببینیم اصلا چند تا نظر در این زمینه وجود داره، موقعیت مارکسیست در مقابل اینها چیه، کدومش رو قبول میکنه کدومش رو رد میکنه. و ماذا یجب ان تتخذ من رأیین فی مسئلت المعرفه علا دو اصول هر رئیسیه، و بر اساس اون اصول اساسی خودش، اون مبادی که پذیرفته، او چه معرفتی را میتونه بپذیره و ما هم حق المشکله، حالا او چی میتونه بپذیره و حق مسئله چی هست من تحلیل و تحقیق. پس مقدمتا باید ببینیم که در این زمینه چند نظر وجود داره. آراء اليونان، اجتاحت تفکیر اليونانی موجت من السفسطه فی القرن الخامس قبل الميلاد. ابتدا از پیدایش مکتب صوفی صحبت میکنه، اشاره میکنن در این که قرن پنجم پیش از میلاد در بین یونانیین فکر صوفیسم و فکر سفسطه رواج پیدا کرد. درباره علت پیدایش صوفیسم حرفهای تاریخ نویسان فلسفه نوشتن. معروف اینه که در اون زمان عرض کنم که اختلافات قضایی خیلی زیاد بود بین مردم، و اینها برای اینکه هر کسی حق خودش را اثبات کنه در محاکم و دادگاه‌هایی که خیلی علنی بود و زیاد تشکیل می‌شد و هر کسی دفاع می‌کرد از حرفای خودش، اینها وکیل انتخاب می‌کردند. این وکیل‌ها برای اینکه یک حرفی را ابطال کنند یا اثبات بکنند شروع می‌کردند به یک بحث‌هایی و سخنرانی‌هایی. کم کم یک فن خیلی قوی شده بود که هر کسی می‌تونست یه موضوعی را اثبات کنه یا نفی کنه، چون همین وکیل در یک قضیه دیگری نظیر این مسئله رو باید رد بکنه، در یک مورد باید انکار بکنه، اثبات بکنه. یه هنری شده بود که چه جور میشه یک حقی را باطل کرد یه باطلی را حق کرد. این هنر به قدری رواج پیدا کرد که اصلا درباره خود اینها شک پیدا شد که واقعا حقی در عالم وجود داره یا نه. چون ما همه چیز رو داریم با هر وقت دلمون بخواد اثبات بکنیم و دلمون بخواد رد میکنیم. پس معلوم میشه کسی هم نمیتونه حرف بزنه. پس معلوم میشه اصلا حقیقت وجود نداره. کم کم این هنر از کنم دفاع از مدعیان و وکالت دادگستری خلاصه به یک حدی رسید که موجب شک شد که اصلا حقیقت وجود داره یا نه. و اون کسانی که این هنر را رواج داده بودند اصلا یک مدارسی درست کرده بودند برای پرورش این وکلای دادگستری، مدارس دانشکده حقوق مثلا، دانشکده درست کرده بودن که افرادی به تربیت میکردن برای اینکه بتونن در محاکم دفاع بکنن از اشخاص. این مدارس چون طبقه از کنم که معمولا ثروتمند و اینها داره شرکت میکردن، کم کم رواج پیدا کرده بود و عده زیادی از محصلین و اونهایی که دنبال علم و کمال بودن در این مدارس شرکت میکردن و فن سوفسطیگری را اینجا یاد میگرفتن، تا اینکه سقراط پیدا شد و بعد افلاطون و ارسطو. اینها رفت به جنگ اینها و خیلی کشمکش ها بود و بالاخره جانش هم در همین لا سقراط از دست داد. اجتاحت تفکیر الیونانی موجت منسفست، اجتاحت یعنی اهلکت، استعصلت، فکر یونانی را مستأصل کرد موجی از سفسطه در قرن پنجم قبل از میلاد. فی عصر راجت فیه طریقت الجدل فی میادین الخطابت والمخامات، در عصری که روش جدل در میدانهای خطابه و مخامات، مخامات یعنی همون وکالت دادگستری، دفاع، و تضاربت فیه الآراء الفلسفیه و آراء فلسفی متضارب شد، یعنی همدیگر رو میزدن، درف میکردن، ول فرضیات و غیر تجربیه، فرضیه هایی که تجربی نبود، قابل تجربه نبود، اینها خیلی علیه هم ارزندام میکردن. ولم یکن الفکر الفلسفی فلسفی قد تبلور، در اون زمان فکر فلسفی متبلور نشده بود، شکلی به خود نگرفته بود، یه شکل ثابتی. ولم یبلغ درجتا عالیتا من الرشد العقلی، به درجه عالی از رشد عقلی نرسیده بود. فکان هذا الصراع و التضارب بین المتناقضات الفلسفیه سببا لبلبنة فکریه، این جنگ و نزاعی که بین تناقضات فلسفی روی میداد موجب شد که یک آشفتگی فکری به وجود بیاره، ورتیاب جبری، و یک شک ریشه‌دار. و کانت ملکه الجدل تغذی ذالک بما تلهم ابطال الجدلیین من شبهات و اقیست خاطئه. ملکه جدل، این هنری که اینا پیدا کرده بودن که میتونستن اثبات رو عرض کنن، تغذی ذالک، این بر آشفتگی فکری را تغذیه میکرد، یعنی موجب میشد که بیشتر میشه این آشفتگی فکری. به چه وسیله؟ بما تلهم، چون این ملکه الهام میداد به قهرمانان جدلی شبهات و قیاسهای غلطی را، شبهات را به ذهن اینا القا میکرد. در اصل این ملکه میتونستن که مغالطه بکنن، اقیستن خاطئه. و این قیاسهای غلط و سفسطه ها و مشاقبات اینا باعث این میشد که اصلا افراد در شناختن حقیقت شک بکنن. انکرو علی اساس حال عالم، به جایی رسید که اصلا جهان رو انکار کردن، گفتن هر چی ما درک میکنیم از حقایق اینا چیزایی است که در ذهن خود ماست، وگرنه از واقعیت خارجی چیزی نمیفهمیم. به رفض جمیع رکائز الفکریت الانسان، همه پایه های فکری انسان را کم کم رد کردن و حتی کار به جایی رسید که محسوسات و بدیهیات را منکر شدن. نمونش را اینجا نقل میکنن. یکی از این سوفسطایی های برجسته شخصی است به نام گورگیاس. این یک کتابی نوشته به اسم لاوجود و در این کتاب براهینی اقامه کرده بر این که اولا وجود خارجی در عالم نیست، ثانیا اگر باشه قابل شناختن نیست، ثالثا اگر قابل شناختن باشه قابل اثبات برای دیگری نیست. این مدعای آقای گورگیاس. قد وضع گورگیاس احد ابطال هذه المدرسه، یکی از قهرمانان این مکتب صوفیسم، کتابی را درست کرد به نام لاوجود و کوشید که استدلال کند در این کتاب بر چند تا مطلب. اول اینکه لا یوجد شیء، هیچی نیست. دوم اینکه اگر چیزی باشد انسان نمیتونه درک. باسمان ان ادراکی، اونجا علا ادراکی یه غلط. از ثالثه اذا فرض ان انسانا ادرکه، به فرض اینکه یک انسانی هم بتونه درک کند نمیتونه به دیگری برسونه درک خودش را، بفهمونه به دیگری. این وضع فکری صوفیست ها بود. و قد آشت سفسطه ردحا من الزمن تتفننو فی عبثها بالفلسفه والعلم حتی بزغ سقراط. سفسطه مدتی از زمان را گذراند، ردح یعنی مدت طویله، که در این مدت طولانی بازی میکرد با فلسفه و علم به انواع گوناگون، تفنن در بازی میکرد، یعنی انواع مختلفی با علم و فلسفه بازی میکرد، تا اینکه سقراط و افلاطون و ارسطو طلوع کردند. فکانت لهم مواقف و جبارتون ضدها، یک موقعیت های عظیمی در مقابل اینها اتخاذ کردند، یعنی سخت در مقابل اینها ایستادگی کرد. و وضع ارسطو للکشف عن مغالطات السفسطه و تنظیم الفکر الانسانی منطقه و معروف، اون منطقه معروف ارسطو به خاطر چیز رد صوفیست ها اون منطقه را وضع کرد. و خلاصت مذهبی فی نظریت المعرفه ان المعلومات الحسیه و المعلومات العقلیه الاولیه او الثانویه التي تکتسب به مراعات اصول منطقیه هی حقایق و ذات و قیمت خاطئه. حاصل نظر ارسطو اینه که اون ادراکات حسی که از خارج عکس میشه به صورت بدیهی و همینطور ادراکات عقلی که مستقل از تجربه هست بدیهیات اولیه و همینطور اون چیزهایی که منتهی به این بدیهیات بشه به صورت صحیحی، همه اینها ارزش واقعی دارن، یعنی واقعا مطابق با خارج هستن. حاصل نظر ارسطو در باب نظریه معرفت اینه که معلومات حسی و معلومات عقلی اولی، بدیهیات اولی و معقولات ثانی که کسب میشوند با مراعات اصول منطقی، همه اینها حقایقی هستند دارای ارزش قطعی. ولذا اجازه فی البرهان، که منظور از برهان دلیل قاطع هست در اصطلاح منطقی. اجاز استعمال محسوسات و المعقولات معن در مقابل اونها که هم محسوسات و هم بدیهیات انکار میکردن، ارسطو گفت که هر دو اینها میشه ازش استفاده کرد و نتیجه قطعی گرفت. و قامت بعد ذلك محاولتون لتوفیق بین الاتجاهین المتعارضین. بعد از پیدایش سقراط افلاطون دو مکتب مهم در یونان پیدا شد، یکی مکتب صوفیست، یکی مکتب فیلسوفیست، یعنی همین فلسفه ای که دوستدار حکمته. میگن این کلمه را سقراط درست کرد در به عنوان تعریف به صوفیست ها، چون اصل صوف یعنی حکمت، یعنی دانش. صوفستایی ها خودشون را به عنوان دانشمند معرفی میکردن، مثلا ما صوفیست هستیم یعنی حکیم هستیم. سقراط به عنوان تعریض به اونها گفت من ادعای حکمت نمی کنم، من دوستدار حکمتم. فیلسوفیست گفت من کسی هستم که حکمت رو دوست میدارم، در این که شما میگید که حکمت نیست. منم ادعا نمی کنم که حقایق رو میفهمم، همینقدر ادعا می کنم که دوست دارم حقایق رو بفهمم. کم کم این کلمه فیلسوف که به معنی دوستدار حکمت بود، عرض کنم که اسم شد برای تابعین سقراط. اونایی که تابع مکتب سقراط بودن، اونها واقعی گین بودن، انکار حقایق نمی کردن، اونهاش بودتر فیلسوف. و بعد که به عربی منتقل شد، فیلسوف می گفتن، ترجمه چیز معربش کردن، شد فیلسوف یا فیلسوف. و کم کم از این اسم فعلی مشتق گرفتن، فلسفه و فلسفه فلسفتان. این فلسفه کلمه ایست که از تعریب اون لغت فیلسوف گرفته شد. در زمان بعد از پیدایش سقراط دو مکتب پیدا شد، یکی مکتب صوفیست که منکر حقایق بودن، همون که بهش میگیم سفسطه، در مقابل فلسفه که از فیلسوف گرفته شده، سفسطه هم از صوفیست گرفته شده. این دو مکتب فلسفه و سفسطه رواج داشت همینطور، اونها به این زودی ها از میدون در نرفتن و همیشه دائما اینا با هم در حال نزاع بودن، تا اینکه یه مکتب جدید دیگری پیدا شد که خواست به اینا را آشتی بده. گفت نه، با نه قطعی که شما میگید به عدم، نه قطعی که شما میگید به ثبوت، ما میگیم شک داریم، نمیدونیم واقعا هست یا نیست. در واقع یه مکتبی بود که بین بین بود، نه نفی عالم میکرد و نه اثبات که اینا میکرد. قامت بعد از ذلك محاولتون، یک تلاشی انجام گرفت برای سازش دادن بین این دو گرایش متعارض، که یکی فلسفه یکی سفسطه باشه، بین الاتجاه الذي يجنح الى الانكار القاطع، اونایی که مایل بودن که نفی مطلق کنن و هو سفسطه، و الاتجاه الذي يؤكد على الاثبات و هو اتجاه منطق الارسطی. بین این دو روش گفتن این روش میانه ای اتخاذ میکنیم. کانت هذه المحاوله تتمثل في مذهب الشک الذي يعتبر بیرون من المبشرين الاساسيين به. این کوشش نمودار میشد در مذهب شک که بیرون، این ترجمه پیرهون یا پیرونه، پیرهون در فارسی می‌نویسند، که در مذهب شک که نماینده اساسی این مکتب پیرهون بود، شک پیرونی معروفه. و تو عرف عن بیرون حججه العش على ضرورت شک المطلق. ایشون 10 تا استدلال آورد برای اینکه انسان باید شاک باشه، نمیتونه یقین داشته باشه به وقوع و نه یقین بعدن. فکل قضیت فی نظری تحتمل قولی و یمکن ایجابها و سلبها به قوت متعادله. ایجاب و سلب هر قضیه‌ای یکسانه، نمیشه این طرف ترجیح داد و نمیشه اون طرف ترجیح داد. ولیکن مذهب الیقین سیطر اخیرا علی الموقف الفلسفی. بالاخره مکتب سقراط و افلاطون ارسطو غالب شد بر اونها و تربع العقل علی عرشه الذی عقده علیه ارسطو. عقل چارزانو روی اون عرشی که ارسطو را نشونده بود روش تکیه داد. یحکم و یقرر، شروع کرد به قضاوت کردن و قضاوت کردن مطالب، مقیدن به مقاییس المنطق، در چارچوبه منطقی که تعیین شده بود. و خمدت جذبت و شک کیلت قرونه، در طول چند قرن شعله شک خاموش شد. حتی حوالی قرن سادس عشر تا حدود قرن 16 میلادی که بعد از عهد رنسانس باشه، در این مدت مذهب جزمی حاکم بود، یعنی کسی دیگه دنبال رو شکاکی نبود. اغنش خاطر علوم و طبیعیه. اینجا یک عامل دیگری برای شک پیدا شد، یعنی در طول این قرون میلادی تقریبا از اوائل میلاد تا قرن 15-16 فلاسفه که میگن فلاسفه قرون وسطا، اینها پوشیده بودند یک مطالبی که سعی میکردن اینها را با مطالب تورات و انجیل تطبیق کنند. اینها را به عنوان یک اصول قطعی تغییر ناپذیری القا میکردن، هم با درباره طبیعت هم درباره ماورای طبیعت، و شده بود مسائلی که مدارس عرض کنند قرون وسطا به مردم عرضه می کردند یه مسائل قطعی شک ناپذیر، من جمله این که زمین در وسط عالم است، 9 تا فلک اطرافش هست، ماه در فلک اول، عطارد و زهره و همینطوری هیئت بطلمیوسی، یکی از مطالبی بود که قرون وسطا و مدارس قرون وسطا تعلیم می دهد و اینها رو می گفتن به عنوان مطالب دینی است، به عنوان اینکه تورات و انجیل اینجور گفته این مطالب عرضه می کردن. حالا چیه؟ یک نمونه هایی هم در تورات انجیل بود و چه مطالبی که خود شوراهای کلیسا ها تصویب می کردن که اینا مطالب دینی است. مایش را از فلسفه ارسطو می گرفتن یا افلاطون و بعد به صورت یک عقیده دینی تحلیل مردم می دادن، و اگر کسی اینا را انکار می کرد حکم خروج از دین را داشت. تا در قرن 16 هم که یک نهضت علمی پیدا شد و مطالبی کشف شد علیه این نظریاتی که کلیسا عرضه می داشت به وسیله کپلر، کوپرنیک، گالیله، امثال اینا که گفتن در زمین مرکز عالم نیست، زمین خودش اطراف خورشید حرکت می کنه و امثال این حرفا. بعد از این که اون اصولی که در حدود 16 قرن به عنوان اصل مسلم و تغییر ناپذیر به خورد مردم داده شده بود به این وسائل علمی ابطال شد، عامل شک جدیدی پیدا شد، یعنی روحیه مردم تحت یک عامل روانی قرار گرفت. گفتن 16 قرن به ما میگفتن که این مسائل خدا گفته این قابل شک نیست، حالا یهو معلوم شد که نه اینجوری نیست، پس معلوم شد به هیچی نمیشه اعتماد کرد. اون وقت عامل شک که سبسته در 5 قرن قبل از میلاد به وسیله صوفیست ها و خطابات اینا پیدا شد، این یه عامل شک جدیدی است که در اثر پیدایش علوم طبیعی پیدا شد. و اکتشفت حقایق لم تکن بالحسبان، حقایقی را کشف کردند که هیچکه خیالشون نمی کرد، و خاصتا فی الهیئه و نظام الکون العام، مخصوصا درباره هیئت و نظام عالم هستی. و کانت هذه التطورات العلمیه به مثابه قوت الجدل فی الاصل اليونانی. چطور قوه جدل در اصل یونانی موجب پیدایش شک شد؟ پیدایش اینها هم همون اثری را بخشید که قوت جدل در اون زمان بخشید. و بعثت مذاهب الشک و الانکار من جدید، از نو باز یک مکتبای شک و انکار پیدا شد که امثال مونتنی و سایر شکاکین در قرن 16 میلادی طلوع کردن و کتابایی نوشتن در اینکه انسان علم نمیتونه داشته باشه. واستغرقت نشاطها به اساليب متعدده و قام الصراع بین اليقينيين انفسهم، خود اونایی هم که یقینی بودن باز بین خودشون اختلاف پیدا شد.